بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 81، صفحه 252، قسمت 44، اشکالات بر حجیت قول لغوی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولان الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف. دوستان، در کتاب شریف کافی امام صادق علیه السلام از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند: من اعان مؤمنا نفس الله عز و جل عنه 73 کربتن. پیامبر اکرم فرمود هر کس مؤمنی را یاری کند، گرفتاری را از مؤمنی حل کند، خداوند 73 جا او را یاری خواهد کرد، 73 گرفتاری او را خدا برطرف خواهد کرد. واحدتن فی دنیا، یک مورد در دنیا، و ثنتین و سبعین کربتن عند کربته العظما. این 73 موردی که خداوند به تلافی اون یک موردی که شما مؤمنی رو یاری کردید خدا شما رو یاری میکنه، یک جزاش در دنیا داده میشه، 72 تاش در روز قیامت صورت میگیره. از حضرت پرسیدن این کربت عظما یعنی چی؟ مصیبت عظما. قال حیث یتشاغل الناس بانفسهم، اون موقعی که هر کسی به خودش مشغول و کسی رو به کسی کاری نیست. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، اون موقعی که کسی به داده کسی نمیرسه، خدا به خاطر اینکه شما به فریاد مؤمنی رسیدید، مشکلی رو از مؤمنی حل کردید، خداوند متعال اونجا در 70 موضع فریاد شما خواهد رسید. دوستان، بحث ما در حجیت ظهور بود، فصل اول از باب سوم حجیت ظهور بود. عرض شد قبل از اینکه ما وارد بحث از حجیت ظهور بشیم، یه مقدمه ای داریم پیرامون 3 مسئله: 1. اقسام ظهور چیست؟ 2. راه های احراز ظهور چیست؟ 3. تأثیر قرینه بر ظهور چیست؟ اومدیم ظهور رو به ظهور تصوری و تصدیقی تقسیم کردیم. عرض کردیم ظهور تصوری یعنی حضور معنای موضوع له الفاظ در ذهن، ظهور تصدیقی یعنی حضور معنای مراد متکلم در ذهن. عرض کردیم ظهور تصوری شرطش علم به وضع است. خب پس راه احراز ظهور تصوری یعنی راه‌های احراز معنای موضوع له. ما برای احراز معنای موضوع له 4 تا راه قبلا خوندیم: تبادر، صحت حمل، اطراد و قول لغوی. 3 اول رو عرض کردیم، اونهایی که قبول دارن جزء دلیل قطعی بر معنی موضوع له میدونن، قطعا حجیتش ذاتیه، لازم نیازی به بررسی نداره. اما قول لغوی رو چون دلیل ظنی میدونن، میان ببینن آیا این دلیل ظنی معتبره یا نه، آیا دلیل قطعی بر اعتبارش داریم یا نداریم. چون قبلا عرض شد که دلیل ظنی اصل در ادله ظنیه عدم حجیت. خب منصوب به مشهور قدما این بود که قول لغوی جز ظنون معتبر است، یعنی ما دلیل قطعی بر اعتبارش داریم. گفتیم آقا دلیل قطعی شما چیه؟ گفتن سیره عقلا. عقلای عالم همیشه برای تعیین معنا به سراغ لغوی میرن، دست میبرن از تو کتابخونه، کتاب لغت رو بیرون میکشن. البته الان لغوی خودش زنده نیست، اما آثارش هست. جناب مصنف دوستان حجیت قول لغوی رو قبول ندارند. عرض کردیم مشهور متأخرین هم قبول ندارند، نه فقط ایشون. جناب مصنف 3 اشکال بر حجیت قول لغوی داره. پس ما میخواییم امروز به حجیت قول لغوی 3 اشکال کنیم. اشکال ما اینی که ما لغوی رو در جلسه قبل ترجمه کردیم، تعریف کردیم کسی که خبره تشخیص معنای موضوع له. مصنف میگه آقا اگر این تعریف ما درست باشه، بر فرض هم که لغوی ها خبره تشخیص معنای موضوع له باشند، اما عملا چون این کاری نکردند. پس با فرض اینکه لغوی خبره تشخیص معنای موضوع له باشد، باشه قبول، اما در مقام عمل آثار اونها حاوی چنین حرکتی نیست، اونها چنین کاری نکردن. ما هم که الان میخوایم با آثارشون مراجعه کنیم، خودشون که در دسترس نیستن که، اما تو کتاباشون چنین کاری نکردن. پس وقتی اینها چنین کاری نکردن، ما دنبال تشخیص معنی موضوع لهیم. اونها هم تو کتاباشون معنی موضوع له رو نگفتن که، لحاظا مراجعه به کتابهای اونها چی هیچ ثمر و اثری برای ما نداره. چطور میتونه چیزی رو که نگفتن حرفشون تو اون حجت باشه؟ و باید میگفتن وقتی که آقا چیزی نگفته، معنی موضوع له رو مشخص نکرده. اما دوستان خواهیم گفت اکثر لغوی ها اینجوره، یکی دو مورد از لغوی ها داریم که معنی موضوع له اشاره کردن. خب پس چیکار کردن آقایون لغوی اگر معنی موضوع له رو نگفتن تو کتاباشون؟ این همه کتاب نوشتن، چیکار کردن؟ اینها جمع همتشون بر جمع معانی مستعملون فیه بوده. یعنی می‌دیدن آقا این لفظ در جامعه تو 20 تا معنا به کار میره، دیگه کار نداشتن کدوم معنا معنی موضوع له یا معنی موضوع له نیست، همه رو نوشتن. نوشتن آقا مثلا شیر در زبان فارسی، مثال بزنیم، هم به شیر آب میگن، هم به شیر جنگل میگن، هم به شیر خوراکی میگن. حالا کدوم معنا معنی اصلیه، کدوم معنا معنی فرعی و معنی موضوع له، دیگه خیلی اهتمامی به جدا کردن اینها نداشتن. پس دعب لغوی ها، عادت لغوی ها ذکر معانی مستعملون فیه. و شما میدونید استعمال اعم از معنای مستعملون فیه اعم از معنای حقیقی و مجازی. وقتی یه لفظی در معنای به کار میره، ممکن اون معنا حقیقی باشه، ممکن مجازی باشه. شما به یه کسی میگید عموم، ممکنه واقعا پدر برادر پدر شما باشه، ممکن نه این ران تاکسی باشه که شما عموم صداش زدید، هیچ سنمی هم با شما نداره. ببینیم پس اشکال اول بر قول لغوی و یرد علیه، ضمیر علیه برمیگرده به حجیت قول لغوی یا برمیگرده به اون قول، چون قبلا گفتیم قد یقال که قول لغوی حجیت، به این قول اشکال میشود. اولا اشکال اول، ان اکثر اللغویین مع فرض خبرویتهم فی ذالک لم یتعرضوا لتمییز المعانی الحقیقیه عن المجازیه حتی یثبت بر رجوع الیهم المعنى الموضوع له و یحرز از ظهور و تصوری. می فرماید اشکال اول این است که اکثر لغوی ها با این فرض که خبره باشند فی ذالک، ذالک برمی گرده به سید معانی حقیقی، تمییز ذالک هم نیستید، تمییز معانی حقیقی، یا بگو سید معانی حقیقی. اکثر لغوی ها با این فرض که خبره باشند در صید معانی حقیقی، اما متاسفانه اشاره نکرده اند به تمییز معنای حقیقی از مجازی تو کتابهاشون. تا اثبات شود با رجوع به کتابهاشون، با را به رجوع به خودشون معنای موضوع له، وقتی اشاره نکردن طبیعتا ما مراجعه بکنیم معنای موضوع له برامون گیرمون نمیاد، چون اونا ننوشتن که، و ظهور تصوری هم احراز نمیشه. چرا؟ مگه اونا چیکار کردن؟ فان دعبهم ذکر المعانی المستعمله و هي اعم من الحقيقه والمجاز. این ضمیر هي برمیگرده به معانی مستعمله. میفرماید دعب و عادت لغوی ها، دعب و عادت لغوی ها ذکر معانی مستعمل است و هی یعنی معنای مستعمل اعم است از حقیقت و مجاز. یعنی چی؟ یعنی میتونه معنای مستعمل فی میتونه حقیقی باشه، میتونه مجازی باشه. خب دوستان زیر کلمه اکثر خط بکشید. مصنف گفت اکثر لغوی ها اینجورن. یعنی چی؟ یعنی تعدادی از لغوی ها هم هستن که اینجوری نیستن. دیگه آدم نباید اینقدر نامردی کنه، همه رو یکاسه کنه. لازم ایشون میفرمه بله، تعدادی از لغوی ها هستن خیلی انگوش شمار بیانی به انگوشتان یه دست هم نمیرسه. نعم قدیت عرض و بعض و هم لتمییز بینه هما که سید المدنی رحمه الله فی الطراز الاول و زمخشری فی اساس البلاغه. بله گاهی متعرض می شوند بعضی از لغوی ها نسبت به تمییز بین معنای حقیقی و معنای مجازی، بین هما ضمیرش برمیگرده به معنای حقیقی و مجازی، مثل که مثل مرحوم سید مدنی در کتاب الطراز الاول و زمخشری در کتاب اساس البلاغه. شما اگر به این دوتا کتاب مراجعه کنید میبینید اینها اول میان معنای حقیقی رو میگن، بعدش تصریح میکنن که معانی که در ادامه میگیم معنای مجازی. خب دوستان، سید مدنی از علمای شیعه هست، سید صدرالدین علی ابن احمد ابن محمد معصوم حسینی دشتکی شیرازی، معروف به سید علی خان مدنی، متوفای 1118 یا 1120، که دو تا اثر معروف هم ایشون داره، یکی شرح صمدی است به نام الحدائق الندیه فی شرح صمدیه، یکی هم شرح مفصل ایشون بر صحیفه سجادیه داره، شرح مفصل و فاخری مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی بر صحیفه سجادیه داره. زمخشری هم که مستحضر هستید، آقای زمخشری ابوالقاسم محمود ابن عمر زمخشری متوفای 538، صاحب که تفسیر کشاف زمخشری، ایشون کتابش اسمش اساس البلاغه است. بعضی تصور نکنن که این کتاب کتاب بلاغته، این کتاب کتاب لغته. خب دوستان، مرحوم سید علی خان مدنی در کتاب الطراز الاول که البته اسم درازی داره، اسم کامل کتاب را اگر خواستید به نرم افزار قاموس النور مراجعه کنید، اونجا لیست کتابای لغوی رو آورده، اسم کاملش رو نوشته، حالا اون خیلی برای ما مهم نیست. کتابش هم 8 جلده، الطراز الاول و الکناز و لما علیه من لغت العرب المعول، اسم کامل کتاب هست. دوستان مرحوم سید علی خان طبق اون مقداری که ما جستجو کردیم در متن کتابش در 750 مورد به مجازی بودن معنا تصریح کرد، یعنی خودش میگه و من المجاز. من یه نمونه رو بخونم، ایشون در الطراز جلد 1 صفحه 365 میخواد واژه اجنبی رو معناشو بگه. اجنبی، میگه اجنبی غریب، اجنبی معناش غریبه، الجمع و اجناب و اجانب، جمعش هم اجناب و اجانب، این معنی. و من المجاز، یکی از استعمالات مجازیش اینه، پس اولیشون میاد معنی حقیقی رو میگه، بعد با تعبیر و من المجاز شروع میکنه معانی مجازی رو میگه. تا اون مقداری که ما با کامپیوتر جستجو کردیم ایشون در متن کتاب 750 مورد به مجازی بودن معنا تصریح کرد. جناب زمخشری هم همینجور، زمخشری هم اول میاد لفظ رو میگه، معنای حقیقیش رو میگه، بعد میگه و من المجاز، معنی مجازیش همینه. اما زمخشری دوستان آمارش تو تشخیص معنای حقیقی خیلی بیشتره. در کتاب اساس البلاغه زمخشری 2050 مورد اشاره شده به معنای به مجازی بودن معنا تصریح شده. پس اعتراض 750 مورد، عرض کنم خدمت شما که اساس البلاغه 2050 مورد. مثلا نکته دیگری هم هست دوستان، آیا غیر از این دو نفر ما کسی داریم که متعرض معنای حقیقی و مجازی شده باشه؟ آقایی هست به نام سید مرتضی زبیدی، متوفای 1205، کتابی داره به نام تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلده. آقای زبیدی در کتاب تاج العروس که 20 جلد هست، اساس البلاغه دوستان 1 جلده، الطراز عرض کردیم 8 جلده، اما تاج العروس 20 جلده. در این کتاب ایشون به بیشترین آمار در تعیین معنی موزون له رو جناب آقای زبیدی داره، تقریبا 4478 مورد، 4478 مورد مجازی بودن معنا رو تصریح کرده. پس بخوایم از پایین بریم بالا، اعتراض 750 مورد، اساس البلاغه 2050 مورد، تاج العروض 4478 مورد. به بقیه کتاب های لغت دوستان بنده مراجعه کردن، بقیه کتاب های لغت گاهی اشاره میکنن به معنای حقیقی و مجازی، ولی شاید به عدد انگشتان دو دست بلکه به عدد انگشتان یک دست هم نمیرسه. یعنی شما اگر به کتاب بعضی از کتاب لغت مراجعه کنید، 4 مورد، 5 مورد، نهایتاً 10 مورد به صورت پراکنده ببینید، خیلی نیستن. اونی که زیاد هست ما به اصطلاح همین 2-3 موردی که ما عرض کردیم، بنده دیگه غیر از این 3 تا کتاب ندیدم کسی که به معنای حقیقی و معنای مجازی تصریح کرده باشه. پس دوستان حالا سوال اینه که خب شما گفتید اون لغوی ها این کارو نکرده، اما این 2-3 نفر که این کارو کردن، پس ما باید بگیم قول اینها حجته. تا اینجا دوستان قول این مدل لغوی ها رو مثل سید علی خان، مثل زمخشری، مثل آقای زبیدی رو تا اینجا میشه پذیرفت. البته ما اشکالات دیگری هم داریم، اگر اون اشکالات بعدی رو نپذیریم تا همینجا میتونیم به قول این 3 نفر متعبد بشیم و قولشون رو حجت بدونیم، اما اگر اشکالهای بعدی رو وارد بدونیم، حرف همین ها هم روی هوا میره. خب یه نکته دیگری که دوستان در عبارت هست، جناب مصنف فرمود اکثر لغوی ها با فرض خبرویتشون در تشخیص معنای حقیقی، زیر کلمه فرض خط میکشید. چرا ایشون گفت با فرض خبرویت؟ ما که قبلا اصلا تعریف کردیم لغوی رو ما به کی میگیم؟ به کسی که خبره در تشخیص معنای موزون له باشه. این که ایشون از واژه فرض استفاده کرد دوستان، یعنی اجمالاً میخواد اشاره کنه که ما لغوی رو اصلا تو این وادی اصلا خبره هم نمیدونیم، باید فرض کنیم خبره است. پس در این که اصلا لغوی خبره تشخیص معنای موزون له باشه، اینم فیه تأملون، اینم خودش محله بحثه. یه عبارتی داره مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، من میخونم عبارت رو برای شما، در کتاب وسیلت الوصول الى حقائق الاصول جلد 1 صفحه 488، ایشون میفرماید ان اللغوی لیس اهل خبرتن فی تعیین الاوضاع. اصلا لغوی خبره تعیین معنی موزون له نه، از بیخ منکره ایشون، بل حاله که حالنا فی تلک الجهه. ایشون میگه لغوی هم در نسبت به معنی موزون له یکی مثل ما، همونجوری که ما بی اطلاعیم از معنی موزون له، ایشون هم خبره این کار نیست. فکما انا محتاجون فی تعیین الوضع الى العلائم القطعیه المعتبره که عدم صحت سلب الاعتراض و نحوه همه من العلائم فکذالک اللغوی. همونجوری که ما برای تعیین معنی موزون له به اون علائم نیاز داریم، لغوی هم نیاز داره. پس میگه آقا لغوی بالاخره خبره چه کاریه؟ میگه و انما هو اهل الخبره به نسب الى تعیین موارد الاستعمالات. لغوی فقط خبره تعیین موارد استعمالی، این که بگه این لفظ در چه معنی استعمال شده، همین مقدارشون خبره. مرحوم آخوند خراسانی هم در کتاب کفایه چاپ آل البیت صفحه 287 ایشون میفرماید لا یکون اللغوی من اهل خبرت ذالک، بل انما هو من اهل خبرت موارد الاستعمال. ایشون هم منکر این هست که لغوی اصلا خبره تشخیص معنی موزون له باشد. خب پس دوستان مشهور میگفتم لغوی قولش معتبره، چرا؟ چون سیره عقلا هست. اشکال اول ما این بود که اصلا لغوی خبره نیست، اصلا لغوی خبره تشخیص معنی موزون له نیست. اشکال دوم این بود که بر فرض هم که خبره باشه، در کتابشون چنین کاری نکردن جز سه نفر، که البته این دوتا رو مجموعاً مصنف در زمینه یک اشکال گفت. خب حالا بریم سراغ سیره. این اشکال دومی که دوستان ما میخواییم به حجیت قول لغوی کنیم تحت عنوان ثانیه، پشتش بنویسید اشکال مال مرحوم آخوند خراسانیه در کفایه چاپ آل‌البیت صفحه 287. پس این اشکال دوم اشکال رو مرحوم آخوند در کفایه دارد. لحاظا اگر ما این خط رو بخونیم در حقیقت یک خط از کتاب کفایه رو هم پیش رفتیم انشاءالله. دوستان اشکال مرحوم آخوند خراسانی بر حجیت قول لغوی اینه که میگن آقای نقدما شما فرمایشتون بید که اوغلا مراجعه میکنن به قول لغوی برای تعیین معنای موضوع. اشکال اول ما این بود که اصلا اینا این کار نیستن. دو، من هم این کارم باشن این کارو نکردن. این دوتا اشکال. اشکال سوم ما اینه که بر فرض که اینها اصلا خبره این کار باشن و این کار رو هم کرده باشند، آیا واقعا اوغلا چجوری مراجعه میکنند به اینها؟ جناب مصنف، جناب مرحوم آخوند میفرماید که نگاه کنید رفقا، اوغلا وقتی میرن سراغ یه خبره‌ای دست بسته خودشون رو تحویل خبره نمیدن. شما گفتید لغوی خبره تشخیص معنای موضوع لهه، پس ما بریم دست بسته خودمون رو به ایشون تسلیم کنیم. میگه اینطور نیست که به اصطلاح اوغلا خودشون دست بسته تحویلی خبره بدن. اون مقداری که برای ما قطعیه و قدر متیقن از سیره اوغلاست اینی که اوغلا وقتی به خبره مراجعه میکنن در صورتی قول خبره رو میپذیرن که قول خبره براشون اطمینان بیاره. اگر قول خبره براشون اطمینان نیاورد، در اون صورت قول خبره رو برش اعتباری قائل نیستن. دوستان میدونید اطمینان به اون ظن نزدیک به یقین میگن که اوغلا معامله علم و قطع و یقین باش میکنن. لحاظه ایشون میفرماید قدر متیقن از سیره اینه که اوغلا در صورتی حرف لغوی و بلکه هر خبره دیگری رو میپذیرن که براشون اطمینان آور باشه. پس در حقیقت او اطمینان براشون معتبر، او اطمینان قلبیه که اعتبار داره، نه قول لغوی. لازم این اطمینان از هر جای حاصل بشه معتبره، مثل قطع دیگه، قطع از هر جای حاصل بشه معتبره، اینجا هم اطمینان از هر جای حاصل بشه معتبره. اینجا دیگه قول لغوی موضوعیت نداره، ما میخواییم به قول لغوی موضوعیت بدیم، این محل بحث ماست. یه مثالی عرض کنیم دوستان، دقت کنید. شما به یه دکتری مراجعه میکنید، خود دکتر خبره است در تشخیص بیماری. شما به دکتر مراجعه میکنید، دکتر به شما میگه آقا شما فلان بیماری رو دارید. آیا به صرف این که دکتر گفت شما فلان بیماری رو دارید خودتون رو تسلیم میکنید که ایشون شما رو عمل کنه؟ یا نه، در صورتی این کار رو میکنید که شما اطمینان داشته باشید درست میگه. اگر شما یه دکتری برید، دکتر بگه آقا شما یه قده‌ای توی سرتون هست، در فلانجا بدنتون هست، اگر شما از این حرف طبیب اطمینان پیدا نکنید به این که واقعا شما اینجور هست، هیچ موقع خودتون تحویلش میدید که عملتون کنه؟ اگر از حرف خبره برای شما اطمینان حاصل نشه دیگه خودتون رو تحویل نمیدید. یعنی یه مقدار روش تعامل کنید. اگر ما به یه خبره مراجعه کردیم، به یه دکتر دندان پزشک مراجعه کنیم که آقا 10 تا از دندونات خرابه، نیازی به عصب کشی داره، اگر شما اطمینان پیدا نکنی به حرفش، باز اجازه میدید دندوناتون رو اصلاح کنیم و چند میلیون شما پیاده بشید یا نه؟ به نظر میرسه حرف مرحوم آخوند حرف خوبیه. انسان در صورتی حرف خبره رو قبول میکنه که اطمینان براش حاصل بشه. تعبد ما به قول خبره نداریم. اوغلا وقتی به خبره مراجعه میکنن چون اطمینان براشون پیش میاد مراجعه میکنن، نه اینکه لغوی رو مثل پیغمبر چشم بسته قبول داشته باشن، متعبد به قول لغوی باشن، متعبد به قول خبره باشن. پس اگر پای اطمینان و علم عرفی به میان اومد، خب علم، این علم حجیت ذاتی نیازی نداره، پس اون اطمینان برام معتبره. حالا انشالله در آینده پیرامون اطمینان بیشتر توضیح خواهیم داد که واقعا چه فرقی میکنه. علایت حال دیگه تعبد به قول لغوی، تعبد به قول خبره معنا نداره که ما بگیم چون دکتر گفته. نه، چون دکتر گفته، اگه دکتر بگو بر ما اطمینان حاصل نشه، دیگه ما به حرف دکترم عمل نمی کنیم. و ثانیاً اشکال دوم، ان المتيقن من سیرتهم الرجوع الى اللغوی فيما حصل من قوله الاطمئنان لا فيما حصل مطلق الظن. اونی که متيقن است از سیری عقلا اینه که عقلا رجوع میکنن به لغوی در جایی که از قول لغوی براشون اطمینان حاصل بشه، نه مطلق الظن. خب این هم اشکال دوم. دوستان یه اشکال سومی هم هست، اونی که آقا شما فرمودید رجوع به قول لغوی مثل رجوع به قول خبره است. لغوی خبره است، این مقدمه اولتون بود. مقدمه دوم، رجوع به قول لغوی مثل رجوع به خبره است، این مقدمه دوم. مقدمه سوم، رجوع به خبره سیره عقلا است. خلاصه و چکیده استدلال قائلین و حجیت سیره بر حجیت قول لغوی این بود که میگفتن لغوی خبره است، یک. رجوع به لغوی برای تشخیص معنای موضوع مصداق رجوع به خبره است، دو. رجوع به خبره سیره عقلا است و سیره عقلا که دلیل قطعی. ما اولا اشکال کردیم کی گفته لغوی خبره است، ثانیا اگه خبره باشه تو کتابشون این کاری نکرده، ثالثاً رجوع عقلا به خبره در مواردی که اطمینان آور باشه، رابعاً که طبق کتاب، طبق تنظیم کتاب میشه سومین اشکال، این که شما گفتید رجوع به لغوی رجوع به خبره است، رجوع کی به خبره است؟ اونی که سیره عقلاست دوستان، اون مقداری که سیره عقلا هست، سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم است، بر رجوع غیر خبره به خبر است. این سیره عقلا بر اینه، اونی که عقلا بر اساسش تعامل دارن، همه عقلا توافق دارن و قبول دارن، اینی که یه آدم نادانی به دانا مراجعه کنه، جاهل به عالم مراجعه کنه، غیر کارشناس به کارشناس مراجعه کنه. عقلای همه عالم میگن اگه کسی از مکانیکی سردر نمیاره نباید موتور ماشین رو پایین بیاره، بلکه باید به کارشناس مراجعه کنه. کسی یخچالش خراب شده، خودش سررشته ای از یخچال سازی نداره، باید به خبره مراجعه کنه. این سری عقلاست. حالا ما میخواییم ببینیم دوستان آیا واقعا رجوع یک فقیه، چون فقیه قرار رجوع کنه، من عامی که قرار نیست که به قول لغوی مراجعه کنم، آیات و روایات تفسیر کنم، فقیه قرار مراجعه کنه، آیا رجوع فقیه به لغوی مثل رجوع جاهل به عالمه، رجوع غیر کارشناس به کارشناسه، یا نه رجوع خبره به خبره است؟ مصنف معتقده که اصلا رجوع فقیه به لغوی رجوع غیر خبره به خبره نیست، بلکه رجوع خبره به خبره است. و شما میدونید که عقلا سیرشون بر رجوع خبره به خبره نیست، عقلا نمیپذیرن خبره به خبره مراجعه کنه، اونی که مورد توافق عقلاست رجوع غیر خبره به خبره است. عقلا اونجایی که شما سر از مکانیک در نمیاری به شما میگن برو پیش مکانیک و ماشین رو تحویل اون بده، اما در جایی که خودت متخصص هستی عقلا هیچ موقع توصیه نمی کنن که برو سراغ یه متخصص دیگه، چون مالت رو هدر میدی. پس اشکال ما اینه که اصلا فقیه اگر بخواد به لغوی مراجعه کنه مصداق رجوع خبره به خبره است، و رجوع خبره به خبره مورد توافق عقلا نیست، سیره عقلا اینجا جریان نداره. پس رجوع به لغوی اصلا مورد سیره نیست، ما در مورد رجوع به لغوی سیره عقلا جریان نداره. چرا جریان نداره؟ چون از نوع رجوع خبره به خبره است. خب سوال، شما چرا میگید از نوع رجوع خبره به خبره است؟ مگه فقیه خبره است؟ خب دوستان فقیه دقت کنید، به حمدالله شما همه مستحضرید، همه مراحل رو گذروندید، ما بیش از تمام دانشجوهایی که در رشته ها ادبیات درس میخونن، یعنی هر کدوم چندین برابر اونها درس میخونن. اونها 4 صفحه از مغنی میخونن، دکترا میگیرن، ما مغنی از اول تا آخر مباحثه میکنیم، مطالعه میکنیم، تقریر مینویسیم، نمودار مینویسیم، تازه میشه یک کتاب ادبیات ما. فقیه در طول دوران تحصیل با بحث های دقیقی تو علم صرف، تو علم نحو میخونه، حتی تو علم اصول. و این علائمی که شما بیده، علائم حقیقت و مجاز، اینها خودش اصلا جزء ابتکارات علمای علم اصوله. یعنی ما حتی به لغوی هم یاد دادیم باید چی کار کنن. پس یه فقیه با این همه ادبیاتی که میخونه، با این همه اصولی میخونه، با این همه مباحثی که در علم الفاظ و اصول میخونه، بحثای دقیقی که شما اصلا اینا رو تو کتاب ادبی اصلا نمیبینید بعضی هاش رو، خب اینا کاری که فقیه انجام میده. پس فقیه سر جای خودش در این مسائل خودش یه یلیه برای خودش. پس اگر این یل بخواد به یه لغوی مراجعه کنه، از باب مراجعه یل به یله، اگر تازه ملاقبی رو یل بدونیم. پس ما معتقدیم که فقیه خودش در این مسائل کارشناسه، لازم میتونه با لغوی مچ بندازه اصلا در مسئله تعیین معنای موضوع اون له. هازا مضافن، میگه این اشکالاتی که داشتیم یه اشکال دیگه هم هست. مضافن الا ان فی حجیت قول لغوی علا مثل الفقیه الذی له خبرویتون ایزن فی تحصیل المعان لغوی اشکالن، من جهت انه من قبیل رجوع احد من اهل الخبره الى آخره مثله، فان المتيقن من السيره رجوع غير اهل الخبره اليه. میگه ما دو تا اشکال گفتیم، یه اشکال دیگه هم اضافه کنیم. اینه که این که قول لغوی حجت باشد بر مثل فقیهی که خود فقیه خبره است در تحصیل معانی لغویه، این اشکال ما داریم در این که بگیم قول لغوی بر عامه مردم حجت باشه، اما بر مثل فقیه هم بخواد که خود فقیه هم یه به اصطلاح یلیه در تحصیل معانی لغوی، این محل اشکال. اشکالش چیه؟ من جهت انهو، از این باب است که انهو، چون این رجوعی از قبیل رجوع یکی از اهل خبره به یکی دیگر از اهل خبره است، پس میشه مساق رجوع خبره به خبره و این مورد سیره عقلا نیست. فان المتيقن من السيره، قدر متيقن از سیره رجوع غیر اهل خبره الیهم، یعنی به خبره، از ضمیر الیهم برمیگرده به خبره. خب البته دوستان این نظریه مباحث دیگری هم داره که ما در تعلیقه بر الاساس به لطف خدا اونجا عرض کردیم. یه بحثی هست که آیا کسی که ملکه اجتهاد داره در مسائلی که هنوز استنباط نکرده، بالاخره پس این خودش خبره است، کسی که ملکه اجتهادو به دست آورده، توانایی اجتهادو به دست آورده، این خودش خبره است، آیا در اون مسائلی که هنوز اجتهاد نکرده میتونه به فقیهی که اجتهاد کرده مراجعه کنه یا نمیتونه؟ از شیخ انصاری رحمت الله علیه نقل شده، ایشون گفته نه نمیتونه، چون این میشه رجوع خبره به خبره و رجوع خبره خبره ما دلیلی بر اعتبارش نداریم. بعضی هم گفتن نه میشه، بعضی ها هم گفتن میشه مراجعه کنه. پس اینم یه بحثی که اصلا رجوع خبره به خبره جایزه جایز نیست، که ما در پاورقی اینها رو عرض کردیم. خب دوستان نکته بعدی اینه که تا اینجا که شما اومدی زیرا به قول لغوی رو زدی برادر عزیز، گفتی لغوی اولا خبره نیست، ثانیاً خبرم باشه معنی موضوع له رو نگفته، ثالثاً معنی موضوع له رو هم گفته باشه سیره عقلا فلان جوره، رابعاً اصلا مراجعه فقیه به کتاب‌های لغت از باب مراجعه خبره به خبره است و مراجعه خبره به خبره مورد توافق عقلا نیست، پس شما دیگه چی تشمون دیگه؟ اینجا یه توهمی برای شما ایجاد میشه، یه توهم ایجاد میشه که دیگه کتاب لغت به هیچ دردی نمیخوره. اما دوستان این توهم رو نکنید، این توهم رو نکنید. تا اینجا ما گفتیم قول لغوی حجت نیست، اما دوستان ما بی نیاز از قول لغوی نیستیم. فقیه میره کتاب های لغت رو میگرده و خودش به نتیجه میرسه، تتبع فقیه در کتاب های لغوی او رو به اطمینان یا به قطع به معنای موزون له میرسونه. پس کتاب های لغوی به درد زمینه تتبع میخوره. دقت کنید نتیجه چیه، چه تفاوتی میکنه. مثلا شما میگید آقا فلان لفظ در فلان آیه یا روایت به این معناست، معنای موزون لهش اینه. اگر قول لغوی رو معتبر بدونی میگی چون زمخشری گفته معناش اینه پس معناش اینه. اما اگر قول لغوی رو معتبر ندونید، خودت رفتی تتبع کردی به این معنا رسیدید، میگید این لفظ معناش اینه، نه چون زمخشری گفته بلکه به خاطر اینی که من به این نتیجه رسیدم، این میشه نتیجه تتبع خودتون. لحاظا اگر دقت داشته باشید مثلا میبینید مرحوم شیخ انصاری ایشون خودش به اصطلاح وقتی میخواد یه لفظ بیع رو میخواد معنا کنه از لغوی ها کلامشون رو میاره ولی کلامشون رو نمیپذیره، کلام لغوی ها رو میاره اما کلامشون رو نمیپذیره، خودش یه نظر دیگری میده که حالا سر جاش اشاره میکنه. ولا ینبغی توهم عدم الفائده لاقوال لغویین و معاجمه، شایسته نیست انسان توهم کند که فایده برای اقوال لغوی ها و معاجم لغوی نیست. چرا؟ فان التتبع فيها والبحث عنها قد يوجب القطع بالظهور التصوري للالفاظ، چون تتبع در اقوال لغوی ها و بحث در اقوال و معاجم اونها گاهی موجب قطع به ظهور تصوری الفاظه. روی ظهور تصوری بسید یعنی معنی موزون له الفاظ. البته همیشه هم اینجوری نیست، لازم مصنف هم از واژه قد استفاده کرده. این که انسان بره تو کتاب‌های لغت بگرده اینجوریه که همیشه به نتیجه میرسید، به نتیجه قطعی برسید، گاهی برای انسان قطع حاصل میشه. خب دوستان گاهی معنای موزون له رو شما از تو کتاب‌های لغت میتونید در بیارید، گاهی نه، یه آیه‌ای داره، یه روایت داره، یه کلمه توشه، یه موقع به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنید معنای موزون له لفظ براتون روشن میشه، اما یه موقعی به کتاب‌های لغت و اینها مراجعه می‌کنین معنای موضوع روشن نمیشه، اما بالاخره می‌فهمید تو این آیه معناش چیه، یعنی معنای مراد رو می‌فهمید، معنای مستعملون فیه رو می‌فهمید گرچه به معنای موضوع نرسیده باشی. کما قد یوجب تعیین المعنى المستعمل فیه فی آیت او روایت. پس گاهی تتبع ما رو به معنی موضوع له میرسونه، گاهی ما رو به معنی مستعمل فی که ما دنبالش هستیم. ما چی کار داریم معنی موضوع لهش چیه؟ ما میخوایم توی این آیه به چه معناست؟ چون میدونیم معنی مستعمل فی ممکنه معنی موضوع له نباشه. ولاسی ما اذا کانت تتبع فی المعاجم التي الفت لبیان المستعملت فی القرآن والاحادیث والآثار. ما گفتیم مراجعه به قول لغوی دو تا اثر داره، یک یوجب القطع به ظهور تصوری، دو یوجب تعیین المعنى المستعمل فی. این شد اثر دوم. اثر دوم دوستان خصوصا کی پیش میاد؟ جایی که شما به معاجمی مراجعه کنید که اصلا تخصصی به آیات قرآن پرداختن، تخصصی به احادیث پرداختن. ما کتاب‌های لغتی داریم که عمومیان الفاظ عمومی رو معنا کردن، این لفظ تو روزنامه هست، تو کتاب های قصه هست، تو قرآن هست، تو روایت هم هست. اما بعضی از کتاب های لغت دوستان تخصصا برای تفسیر آیات و روایات نوشته شده. مثلا مجمع البحرین ترهی تخصصی احادیثه، مفردات راغب تخصصی آیات قرآنه، یعنی به غیر از لغات قرآن به هیچ لغتی اشاره نکرد. خب مثلا النهایه و اعتراض هم اینها هم برای لغات احادیث هستن. خصوصا هرگاه تتبع در معاجمی باشد که تألیف شدن به صورت تخصصی برای بیان معانی مستعمل فیه در قرآن و احادیث و آثار. خب بنابراین دوستان اون راهی که ما رو میتونه به نتیجه برسونه فحصه در کتاب‌های لغته، نه قول خود لغوی. و علیه بنابراین انحصر تلیر طریق الاستفادت ظهور تصوری من کلام لغویین فی الفحص و الاستقرا فی کتب اللغه و معاجمها، و تتبع فی آرائهم حتی یحصل الاطمئنان بالموضوع له. بنابراین منحصر شد راه، تنها راه استفاده ظهور تصوری، روی ظهور تصوری روی معنای موضوع له، تنها راه استخراج معنای موضوع له از کلام لغوی ها فحص و استقراءه. بگردیم جستجو کنیم در کتاب های لغت، در معاجم لغت، تو آرائشون تتبع کنیم تا چه اتفاقی بیفته؟ حتی یحصل الاطمئنان بالموضوع له، تا اطمینان به معنی موضوع له برای ما پیش بیاد. و مع حصولهی، اطمینان که اومد، حصولهی زمین میخوره به اطمینان، و مع حصول الاطمئنان فلا اشکال فی حجیته، در حجیت اطمینان اشکالی نیست. چرا؟ فان الاطمئنان حجت اغلائیه ممزات عند الشارع. دوستان دقت کنین، ما عرض کردیم ما یه شک داریم، یه زن داریم، یه اطمینان داریم و یه قطع. اطمینان آیا زن است یا قطع است؟ دوستان اطمینان زن قوی هست. یه گوشه کتابتون بنویسید، بنویسید اطمینان مساوی است با زن قوی. باز یه علامت مساوی بزنید، بنویسید زن متاخم با علم، متاخم با تای دو نقطه. متاخم یعنی هم مرز. زن دوستان از 50 به بالا میشه زن. این زن هر چی اضافه بشه تا برسه به مرز 99 دیگه هم مرز با یقین باشه، اینو اصطلاحاً بهش میگن اطمینان. اطمینان با وجود این که جز زنه و ما عرض کردیم اصل در زنون عدم حجیته، ولی اطمینان رو دوستان عقلا در عالم باهاش معامله علم میکنن. به همین خاطر به اطمینان میگن علم عرفی. پس ما لازم نیست حتما قطع پیدا کنیم، همین که اطمینان پیدا کنیم برای ما کفایت میکنه. پس اطمینان خودش زنه، منتها زن معتبر. اعتبارش به چیه؟ اعتبارش به سیره اغلاست. اغلای عالم با زن معامله قطع و یقین میکنن. ببینید، پس ما باید تو کتاب لغت بگردیم تا برامون اطمینان حاصل بشه. اطمینان که اومد همه چی حله. حتی یحصل الاطمئنان بالمعنى الموضوع له، تا اطمینان به معنی موضوع له حاصل بشه. و مع حصولهی، با حصول اطمینان، فلا اشکال فی حجیت اطمینان. چرا؟ اشکالی در حجیت اطمینان نیست. فان الاطمئنان حجت عقلائیه ممزات عندش. این عبارت دوستان در باطن داره چی میگه؟ میگه اطمینان که خودش یه زنه، دلیل قطعی میخواد. دلیل قطعیش سیره است. از کجا فهمیدیم ایشون داره به سیره اشاره میکنه؟ چون گفت یه حجت عقلائیه، یعنی عقلا معتبر میدونن. ممزاتون اندشاره، ما قبلا خوندیم سیره بخواد معتبر باشه نیاز به امضای اشاره داره. پس دوستان اطمینان یکی از زنونی است، اطمینان یکی از زنونی است که دلیل قطعی بر اعتبارش داره. اون دلیل قطعی هم سیره است، این سیره هم مورد امضای اشاره هست. اسامی دیگری هم دوستان ما برای اطمینان گفتیم، زن قوی، زن متاخم للعلم، بهش میگن علم عرفی، این هم اضافه کنید علم عادی. بعد عرض کنم خدمت شما که علم عقلایی هم بهش میگن، علم عقلایی هم بهش میگن. دوستان ما یه بحث مفصلی پیرامون اطمینان در ذیل همین بحث در تعلیق بر الاساس داریم. حدود یه دو سه صفحه ما پیرامون اطمینان اینجا بحث کردیم. پس دوستان ما راه های تشخیص معنای موضوع له که همون ظهور تصوری بود رو بررسی کردیم. تبادل و صحت عمل و صحت سلب رو گفتیم دلیل قطعی نیاز به بحث نداره. قول لغوی دلیل ظنی بود، مشهور قدما میگفتن قول لغوی حجت است و معتبر، مشهور متأخرین حجیتش رو قبول نداشتن. سه تا اشکال بهش کردیم، ولی اجمالا گفتیم قول لغوی اینجور هم نیست که به درد نخور باشه دیگه. فقیه خودش باید بره کتاب لغت رو ببینه. پس فقیه با این دیدگاه، قدما میگفتن شما وقتی یه لغتی رو تو روایت میبینید بگید این لغت معناش اینه چون فلان لغوی گفته. اما متأخرین میگن نه، شما نباید این کارو بکنید، نباید بگید که چون فلان لغوی اینو گفته، بلکه شما میگید این لغت معناش اینه نه چون لغوی گفته، چون ما خودمون به این نتیجه رسیدیم. قول لغوی لحاظا ممکنه لغوی در یه جایی چیزی گفته باشه، اما ما در همون جا به نتیجه دیگری رسیده باشیم. انشاءالله یه نمونش رو در تطبیق شماره یک خواهیم گفت که لغوی ها به رو یه جور معنا کردن، شیخ انصاری میاد یه جور دیگه تفسیر میده. اگر تعبد به قول لغوی میداشتیم که دیگه حق نداشتیم قول لغوی رو نقض کنیم. خب والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.